낯설기 너도 공부시다니 어느 뜻을 주샵인 저 샵은 뺏어오니 너너이도 후다래 꿀바르고 샵나 너너이 샤크에 꿀푸셔 마리암 너너 콘 이래 토하게 허브로요 계좌와 켜르게 샵 수쿠체 캄캄 너너이도 후다래 꿀바르고 샵나
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
بله، همچنان صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید. در آغاز ساعت سوم برنامه های امروز هستیم، ساعتی که به فرهنگ و ادب و علم و هنر اختصاص دارد. برنامه امروز ما یک ساعت دیگر ادامه دارد. از شما تقاضا میکنم همراه برنامه ما باشید. در ساعت سوم شنیدنی های فراوانی برایتان داریم. هفته گذشته کلاویخو سفیر اسپانیا و همراهان او را به سمرقند رساندیم، به پایتخت پرشکوه تیمور. امروز ضمن شنیدن شیوه های پذیرایی تیمور از سفیر پادشاه اسپانیا با آداب و رسوم تاتارها نیز آشنا می شویم. در سفر طولانی کلاویخو از اسپانیا تا سمرقند تا کنون او را در قسطنطنیه، تبریز و دیگر شهرهای سر راه همراهی کرده ایم. برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی، پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی در پاریس و استاد پیشین دانشگاه‌های ایران توسط همکارمان نازی عظیما تنظیم شده است. با هم می‌شنویم.
دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه. از زمان ورود هیئت سفارت پادشاه اسپانیا به ایران تا رسیدن آنان به سمرقند که شهر محبوب و تختگاه تیمور لنگ به شمار می آمد، درشتی های راه چندان بود که بسیاری از اعضای هیئت در میانه راه جان باختند و به حضور حاکم تاتاران نرسیدند. اما از بازمانده اعضای سفارت که کلاویخو نیز در میان آنان بود، از زمان ورودشان به سمرقند پذیرایی شایانی به عمل آمد. در واقع آنان به یکی از باشکوه ترین شهرهای سده های میانه آسیای مرکزی وارد شده بودند، شهری که زیبایی های آن سده های پی در پی چشم هر بیننده ای را خیره کرده است. کلاویخو و همراهان زمانی به سمرقند رسیدند که تیمور جهانی را ویران کرده و آباد کردن سمرقند را آغاز کرده بود. اما آن شهر در حال ساختمان، چنان که از سفرنامه کلاویخو میتوان دریافت، در همان زمان به زینت بناهای شکوهمند آراسته بود. با ورود اعضای سفارت به سمرقند، به دستور تیمور جشن‌های مفصل و مجلل ترتیب داده شد و روزان و شبانی چند کلاویخو و همراهان از بهترین پذیرایی برخوردار شدند. و از همین رو جای شگفتی نیست که کلاویخو صفحات بسیاری از گزارش خود را به توصیف مفصل آن خوشباشی‌ها و پذیرایی‌های شاهانه اختصاص داده است. واپسین روزهای فصل تابستان بود که هیئت سفارت پادشاه اسپانیا به سمرقند گام نهادند. شهر سمرقند را بیشه های فراوان همچون نگینی در میان گرفته بودند و کاخ تیمور در دل پهناورترین همین بیشه ها قرار داشت. کلاویخو و همراهان در خانه بیرون محوطه کاخ تیمور منزل داده شدند. پیش از ورود به بیشه، به رسم تاتاران دو تن از بزرگان دربار به ملاقات اعضای سفارت رفتند و از آنان خواستند پیشکش‌هایی را که برای تیمور آورده اند به ملازمان آنان بسپارند تا در جایی محفوظ نگهداری کنند و در روز باریابی به آنان تحویل دهند. و آنگاه آنان را از دروازه بیشه که دربانان چماق به دست سلطنتی از آن محافظت می کردند وارد کردند. اعضای سفارت را به شاهنشینی آوردند که در آن خواهرزاده سال خورده تیمور که از بزرگان دربار به شمار می آمد نشسته بود. سپس کلاویخو و همراهان با سه امیرزاده دیگر ملاقات کردند و آنان نامه‌ای را که پادشاه اسپانیا به تیمور فرستاده بود گرفتند تا به تیمور برسانند و از اعضای سفارت خواستند در پی آنان روان شوند. کلاویخو می نویسد:
چون به حضور تیمور رسیدیم، او را دیدیم که برابر دروازه ای نشسته است که به کاخی باشکوه و بسیار مجلل که در پشت وی قرار داشت باز می شد. تیمور بر سکوی نشسته بود و در برابر آن سکو فواره‌ای قرار داشت که آب را در هوا پخش می کرد. اعلیحضرت بر تشک‌های کوچکی که از پارچه ضخیم گلدوزی شده بود نشسته و آرنج خود را بر بالش‌های گردی که در پشت او انباشته بودند تکیه داده بود. او قبایی از پرنده ساده و بی پیرایه و بدون گلدوزی بر تن و کلاه سفید بلندی بر سر داشت که بر فرق آن یک قطعه لعل بدخشان بزرگ می درخشید و بر گردان مرواریدها و گوهرهای گرانبهایی دیده می شد. به محض اینکه چشم ما به اعلی حضرت افتاد، تعظیم کردیم، زانوی راست خود را بر زمین نهادیم و دستها را بر سینه گذاشتیم. آنگاه گام به گام پیش رفتیم، بار دیگر خم شدیم و بار سوم نیز سر فرود آوردیم، اما این بار بر زمین زانو زدیم و همچنان ماندیم. تیمور فرمان داد برخیزیم و به او نزدیکتر شویم و بزرگانی که تا این مکان زیر بازوی ما قرار داشتند ما را فرو گذاشتند و جرأت نکردند پیشتر رفته و به اعلی حضرت نزدیک شوند.
در این زمان سه تن از بزرگان که ندیمان ویژه تیمور بودند و در کنار او ایستاده بودند پیش آمدند و زیر بازوی اعضای سفارت را گرفتند و آنان را به نزدیکترین مکانی که تیمور نشسته بود هدایت کردند و به زانو زدن واداشتند. تیمور که در آن زمان 70 ساله بود و به واسطه کهنسالی نمی توانست خوب ببیند، به کلاویخو و همراهان دستور داد برخیزند و در کنار او بایستند تا او آنان را بهتر نظاره کند. آنچه در آداب شرفیابی تاتاران شگفت به نظر می رسید این بود که تیمور دست خود را به سوی آنان دراز نکرد تا بران بوسه زنند، زیرا به گفته کلاویخو این رسم در میان تاتاران نیست و آنان این کار را زشت می دانند. نخست تیمور لب به سخن گشود و خطاب به کلاویخو گفت: پسرم، حال پادشاه شما چطور است؟ زندگی را چگونه می گذراند؟ آیا سلامت است؟ اعضای سفارت پاسخهای لازم را دادند و آنگاه پیامهای پادشاه اسپانیا به استحضار تیمور رسید. اما زمانی که روحانی همراه کلاویخو خواست نامه ولی نعمت خود را بخواند، تیمور او را از این کار باز داشت و از او خواست تا در خلوت به حضور او بار یابد تا کسی از مضمون نامه آگاهی پیدا نکند. بار دیگر بزرگانی که در کنار اعضای سفارت قرار داشتند آنان را از جای خود بلند کردند و در شاهنشینی که در دست راست تیمور قرار داشت نشاندند. این بزرگان می‌خواستند محل نشستن اعضای سفارت پادشاه اسپانیا را فرودست سفیر چین که پیش از آنان به دربار تیمور رسیده بود قرار دهند. سفیر چین به دربار تیمور گسیل شده بود تا از او خراجی را طلب کند که تیمور از سالها پیش می‌بایست هر سال پرداخت می‌کرد. تیمور که این خراج گذاری را دون شأن خود می دانست و متوجه اساعه ادب به کلاویخو و همراهان نیز شده بود، با اشاره دستور داد سفیر چین را پایین تر از آنان قرار دهند. کلاویخو می نویسد:
چون نشستیم یکی از بزرگان گویی از جانب تیمور پیش آمد و به صدای بلند به سفیر چین گفت که اعلی حضرت او را فرستاده است تا با آن مرد بگوید که سفیران پادشاه اسپانیا دوستان مهربان او و شایسته آنند که بر بالا دست او که مردی دزد و بددل و دشمن تیمور است بنشینند و سفیر آن مرد باید در زیر دست ما بنشیند. اگر خدا خواست تیمور در اندک زمان این امر را چنان فیصله خواهد داد که هرگز کسی از مردم چین یارای آن نداشته باشد که با چنین درخواستی نزد او بیاید. بدین سان از آن پس نیز در همه میهمانی ها و جشن ها که اعلی حضرت ما را به آنها فرا می خواند، همواره جایگاه ما به فرمان او بالاتر از جای آن سفیر بود و نیز در آن هنگام دستور داد تا مترجم آنچه را که او گفته و دستور داده بود برای ما ترجمه کند.
پس از این حادثه نابهنجار که در عرف امروز حادثه دیپلماتیک خوانده می شود، پیش خدمتان به پذیرایی برخواستند. خدمتکاران که پیشبند بر تن داشتند و به بازوهای خود آستینهای چرمی بسته بودند تا به چربی غذا آلوده نشود، گوشت گوسفند آب پز و گوشت اسب بریان را در ظرفهای چرمی بزرگ و سنگین بر سر سفره آوردند و برای هر یک از مهمانان تکه های از گوشت را در قدح‌های زرین و سیمین و چینی کشیدند. به گفته کلاویخو، تاتاران گوشت کفل اسب را بسیار لذیذ می دانند. خدمتکارانی که وظیفه کشیدن غذا به عهده آنان بود، در هر قدحی تکه‌ای از گوشت کفل اسب می گذاشتند و قطعه های از سیرابی اسب و کله درسته گوسفندی را نیز بران می افزودند. سپس آشپزها ظرف‌های چرمی آب گوشت را نیز بر سر سفره آوردند و بخشی از آن آب گوشت را در هر قدح گوشت می‌ریختند و چند قطعه نان نازک نیز بر روی هر یک از قدح‌ها قرار می‌دادند. قدح‌ها در برابر تیمور، شاهزادگان و سفیران گذاشته شد و تیمور به نشانه لطف خود به هیئت سفارت پادشاه اسپانیا دستور داد دو قدح از آن غذاها را که در برابر او قرار داشت به اعضای سفارت دهند. هنوز مهمانان از تناول غذای اول فارغ نشده بودند که غذای دوم آورده شد و خدمتکاران همه گوشتی را که در قدح‌ها مانده بود به کناری نهادند تا به منزل سفیران فرستاده شود. کلاویخو می نویسد:
مقدار گوشتی که در برابر ما گذاشته شده بود به راستی تماشایی بود. به محض اینکه از ظرفی که در برابر ما گذاشته بودند می‌خوردیم، خدمتکاران قدح را برمی‌داشتند تا باقی مانده را به منزل ما حمل کنند. مقدار خوراک چنان زیاد بود که اگر خدمتکاران همه آن را به خانه می‌بردند، برای 6 ماه ما کافی می‌توانست باشد. پس از صرف غذا، مقدار زیادی هندوانه، انگور و هلو و نیز قدح‌ها و کاسه‌های پر از شیر مادیان آمیخته به شکر آوردند که در تابستان نوشابه بسیار مطبوعی است.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تیمور را در اوایل سده 15 و در ایام سالخوردگیش در سمرقند رها می کنیم و در برنامه بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذر ایام به دوران کشورگشایی های او در قرن 14 می رویم و بررسی حکومت و دولت اسلامی را در حوزه تمدن عثمانی آغاز می کنیم. برنامه است از غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی و استاد پیشین دانشگاه در تهران.
بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
محسن میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی، در بررسی دولت و حکومت در گذار ایام به بررسی دولت و حکومت اسلامی در سه حوزه تمدنی ایران و مصر و عثمانی در گذار تاریخ پرداخت و پس از عبور از حوزه تمدنی ایرانی و در بررسی دولت و حکومت در حوزه تمدنی مصر، هفته گذشته از برآمدن سلسله ممالیک در مصر و زوال دولت ایوبیان مصر به دست آنان سخن گفت. او همچنین از سقوط ممالیک مصر به دست تیمور گورکان سخن به میان آورد و در شرح دلایل سقوط آنان چنین گفت:
تجارت با اروپا و به ویژه داد و ستد میان اروپا و نواحی دورتر شرق از راه خاور نزدیک برای مصر چه از نظر نیازمندی های داخلی و چه از لحاظ درآمد گمرکی اهمیت حیاتی داشت. دولت ممالیک در دورانهای شکوه و عظمت خیش حافظ و مشبق تجارت بود، اما خطر مغول که بیبس با آن مقابله کرده بود همچنان وجود داشت. در سال 1400 لشکریان ترک و مغول تیمور به سوریه یورش بردند و دمشق را غارت کردند. تا اون و ملخ و خسرانی که بدویان افسار گسیخته به بار آوردند، کار مغولان واپس نشسته را تکمیل کرد و به توان نظامی و اقتصادی دولت ممالیک چنان ضربه‌ای وارد ساخت که دیگر هرگز از آن کمر راست نکرد. در سده 15 نارسایی‌های اقتصادی و پولی موجب پیش گرفتن سیاست مالی تازه‌ای به منظور حد اکثر استفاده از درآمد حاصل از حمل و نقل کالا گردید. روش جدید متکی بر ترانزیت کالا بود. افزایش قیمتی که از اجرای این سیاست اقتصادی ناشی شد باعث واکنش اروپاییان گردید که نقش عمده‌ای در زندگی اقتصادی مصر داشتند.
امروز استاد پیشین دانشگاه در تهران به بررسی دولت و حکومت اسلامی قونیه یا روم و پدید آمدن دولت اسلامی در حوزه تمدنی عثمانی می‌پردازد. او در آغاز سخن خود از چگونگی تبدیل قونیه یا روم به یک دولت اسلامی و به عنوان جزئی از تمدن اسلامی خاورمیانه و از اضمحلال دولت سلجوقی و هجوم مهاجران چادرنشین ترک به آناتولی و از حمله مهاجمان تازه به بیزانس سخن میگوید.
قونیه یا روم، مرکز و غرب آناتولی در لوای حکومت سلاطین سلجوقی، به مرور ایام به یک دولت اسلامی مبدل شد و جزئی از تمدن اسلامی خاور نزدیک و میانه به حساب می آمد. مردمان مرزنشین و قبایلی که با حفظ استقلال سیاسی خود آن مملکت را تصرف و مستعمره کرده بودند، پس از قوام گرفتن سلطنت سلجوقی به اشغال آنان در آمدند. اعتقاداتشان تابع سلسله مراتب مذهبی فاتحان شد. دبیران مسلمان، اهل علم، حقوقدانان، دیوانیان، بازرگانان و هنرمندان به سرزمین‌های جدید رفتند و سنت قدیم و اصیل تمدن شهری و انگارهای اسلام کلاسیک را در آنجا رواج دادند. ضربه وارده از حمله مغول بر دولت سلجوق چنان شدید بود که پس از نیم سده حضور ضعیف در منطقه، در نهایت در آستانه سده 14 از پای درآمد. با سقوط حکومت مرکزی و هجوم مهاجران چادرنشین ترک به آناتولی که خود از برابر مغولان گریخته بودند، در گیری‌های مرزی از سر گرفته شد. در اواخر سده 13 و اوایل سده 14 رخنه دراویش در مذهب رایج و تداوم جنگ و گریز در مرزها، زندگی سیاسی و نظامی در آناتولی را در چنگال خیش می فشرد. موج تازه تهاجم علیه بیزانس باعث گسترش نقش ترکان مسلمان در سرتاسر آناتولی غربی گردید.
قدرت رسیدن یکی از امارات متعلق به ترکان و آشکار شدن نخستین نشانه های تشکیل دولت عثمانی، موقعیت ممتاز امارت جدید از نظر نظامی و اقتصادی، پیروزی ترکان و سرب‌ها و بلغارها و اشغال کوسوو.
یکی از اماراتی که در فتوحات جدید سهیم بود به قالب امپراتوری گسترده و قدرتمندی سر برآورد. امپراتوری که نام خود را از بنیانگذارش عثمان برگرفت. عثمان اول مشهور به عثمان قاضی، پسر ارطغرل، تابع سلاجقه قونیه بود، در جنگ آنها با رومیان شرکت داشت. موقعیت جغرافیایی آن امیرنشین در شرق دور، در بعضهای بیزانس و بیتینیا، سرزمینی قدیمی در کنار دریای سیاه و مرمره و حاشیه خطوط دفاعی قسطنطنیه استثنایی بود و می توانست از هر طرف مورد حمایت قرار گیرد. عثمان قاضی و جانشینانش دائما با بیزانسی ها در جنگ و گریز بودند. در سال 1326 میلادی بورسه که در آن ایام پروسا نام داشت و پای تخت بیتینیا بود و در عصر امپراتوری روم پر رونق، به تصرف اسپانیان درآمد و پای تخت آنان شد. در 1354 میلادی نیروهای عثمانی از داردانل گذشتند و رو به سوی اروپا نهادند و ظرف چند سال شبه جزیره گالیپولی و سپس آندریاپول یا ادرنه را متصرف شدند که مدت تقریبا 100 سال پایگاه آنان در اروپا محسوب می شد. آن شهر را هادریانوس تجدید بنا کرده بود و آن را هادریانوس پولیس یا شهر هادریانوس نامیدند. در همین شهر امپراتور والنس در سال 378 میلادی از ویزیگوت‌ها شکست خورده و کشته شده بود. پیروزی عثمانی‌ها بر سربها، بلغارها و اشغال کوسوو سبب شد تا بخش اعظم شبه جزیره بالکان تحت استیلای آنها قرار گیرد و بخش آزاد آن نیز به شیوه ملوک و طوایفی اداره شود. این قبیل پیروزی‌ها مقدمه‌ای بود برای پیشرفت عثمانی‌ها در مقدونیه، بلغارستان و سربستان.
ظهور عثمانی ها در صحنه اروپا و برقراری روابط اقتصادی با جنوایی ها.
هر جنگ پیروزمندان عثمانیان تلیعه موفقیت بعدی آنها در اروپا و توسل به شیوه های صلح‌آمیز بود. ظهور عثمانیان در صحنه اروپا تنها جنبه نظامی نداشت. همزمان با ورود آنها به اروپا، جنوایی ها به دیدارشان رفتند و پس از سپردن تعهد پرداخت پول برای جنگ با رقبای ونیزی خود از آنها درخواست کمک نظامی می کردند. کانتا کوزنوس مورخ بیزانسی نوشت: جنوایی ها قول داده اند که مبلغ کلانی پول خواهند داد و این سند جالب باید برای همیشه در قلب سنا و مردم جنوا به ثبت برسد. با عقد نخستین پیمان بازرگانی عثمانی و جنوا در سال 1352 میلادی، فصل تازه‌ای در روابط اروپا و خاورمیانه گشوده شد.
به تخت نشستن بایزید اول، ملقب به یلدرم یا سائقه، که بر بخش وسیعی از اروپا و آسیا فرمان میراند و سلطه کامل او که خود را سلطان نامید بر آسیای عثمانی، فتح شهر قدیمی یهودا در اورشلیم به دست بایزید و شکست دادن نیروهای مجاری، لهستانی، فرانسوی و شهسواران اروپای غربی.
چهارمین سلطان عثمانی بایزید اول بر سرزمین وسیعی در اروپا و آسیا فرمان می‌راند. سلطان جاه طلبی که می‌خواست چه چهره تازه‌ای به قلمرو خیش ببخشد. او پس از انقیاد در آوردن امیرنشینان ترک در شرق، سراسر آسیای صغیر را به قلمرو خیش افزود. فرمانروایان عثمانی تقریبا از آغاز خود را سلطان می‌خواندند و بایزید از خلیفه مستقر در قاهره خواست تا عنوان سلطان روم را به رسمیت بشناسد. این احیای خطاب قدیم سلاطین سلجوقی آناتولی یا روم بود و به پادشاهی مسلمانان آناتولی باز می‌گشت و شاید هم به امپراتوری اسلامی خاورمیانه. پیروزی درخشان بایزید در سال 1396 در شهر پولیس، شهر قدیم یهودا در شمال غربی اورشلیم و در هم شکستن نیروهای مجاری، لهستانی و فرانسوی و شکست دادن شهسواران اروپای غربی و اعزام قوا برای آزادسازی بالکان بیش از پیش بر جاه طلبی او افزود. اما فاتحی بزرگتر چشم بر او دوخته بود. گیبون درباره آن دو امپراتور گفته است: یکی بیتاب از تحمل یک رقیب و دیگری غافل از همتایی برتر. در نامه از تیمور بایزید می‌خوانیم: از چه روی به خاطر چند پیروزی ناچیز این همه گستاخ و بی‌خرد شده ای؟ بیاندیش و توبه کن. تو چیزی بیش از یک مور نیستی. از چه سبب خواهان در افتادن با فیلانی؟ بر حذر باش و بر سر عقل بیا. بایزید پس از جنگ سررشت‌ساز 1402 در نزدیکی آنکارا به اسارت لشکریان تیمور درآمد. دست و پای او را زنجیر کردند و به چادر تیمور بردند که در حال بازی شطرنج با پسرش بود. میگویند فرمان تیمور او را در قفسی آهنین و به گفته دیگر در تخت روانی مسرور با میله‌های آهنی به این سوی آن سوی می‌بردند و خفت بر او روا می‌داشتند. خاری و مشقتی که 8 ماه بعد او را وادار به خودکشی کرد و به روایتی دیگر با سکته قلبی درگذشت. تیمور پس از نابود کردن رقیب خطرناک خیش به تاخت و تاز در آسیای صغیر پرداخت و وسعت متصرفات عثمانیان را به حدود آنچه بایزید در آغاز به اسم برده بود کاهش داد. تیمور با وعده و وعید به پسران بایزید آنان را به جان یکدیگر انداخت و به شورش دراویش که پس زمینه‌های اجتماعی داشت دامن زد.
هفته آینده غلام حسین میرزاساله بررسی دولت و حکومت اسلامی را در حوزه تمدنی عثمانی ادامه می‌دهد.
آنچه که میشنیدیم برنامه بررسی‌های تاریخی بود، پژوهشی از دکتر غلام حسین میرزا صالح. این برنامه هر جمعه از ساعت 3 رادیو آزادی پخش می‌شود. اما شنوندگان ارجمند، پس از شنیدن شرح طوفانی که تیمور در جهان قدیم برانگیخت، بیایید اکنون با هم به ترانه طوفان گوش کنیم از زویا ثابت.
Oh!